أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب شب 23 یه بحثی رو آغاز کردیم در رابطه با دعا و مناجات. امشبم در ساعت قبل یک مقدمه برش گفتیم. امشب فرصت خوبی هستش که بیشتر بهش بپردازیم. خواهش میکنم حواستون باشه، یه موقع از انسان ممکنه تمام این 27 شب رو تلف کرده باشه، به قدری این چند شب عزیزه و به قدری بر خدا عزیز هست که از همین امشب انسان اراده بکنه میتونه جبران بکنه، به خصوص شب آخر. شب آخر شب عید نیست، یادتون باشه شب آخر شب 29 شب آخر که مناجات جدا داره، دعای جدا داره، تو صحیفه به خصوص مناجات خاص داره. تو این ایام هم تو اون صحیفه سجادیه جامعه، این صحیفه جدیده که ما داریم معرفی میکنیم، هر روز دعاهای فوق‌العاده مهم میداره در حد یه صفحه، ولی حتما اینا رو بخونید. و شب عید باز ما یه چند تا جشن خیلی خوب داریم، مناجات فوق‌العاده داریم و که ما رو ارتقا میده، میسازه واقعا. و روز عیدم همینطور، این روز عید شما حتما حواستون باشه که 2-3 ما مهمانی خوب داریم توی این محفل و توی این صحیفه عزیز. اینها رو حتما از دست ندید، یعنی برنامه ریزی به گونه ای بکنید که به عنوان که انگار که امسال سال آخر هست و ما آخرین ماه رمضانمون هست و باید خوب استفاده بکنیم، چون میخوایم ببندیم بارمون رو برای ابدیت. لذا این چند شب رو با خصاصت، با اصلا خدمتون دقت، این چند ساعتی که باقی مونده رو از مهمانی و ضیافت الهی، خیلی هم غم انگیزه که انسان اصلا اسمش که میاد داره تموم میشه، اصلا غم دل آدم رو واقعا میگیره. و این ضیافت نورانی و با شکوه، اما به هر حال این ساعتهای آخر رو خیلی مغتنم بشمارید و برنامه ریزی داشته باشید که حتماً روزها رو به دعاهایی که امام سجاد ما رو دعوت کرده التزام داشته باشیم، شبها همینطور و به خصوص شب آخر. شب آخر خیلی مهمه، بعد شب عید خیلی مهمه، روز عید خیلی مهمه، اینو توجه داشته باشید. و روز عیدم چند مرحله هستش که حواستون به این انشاءالله باشه و از دست نره انشاءالله. خب بریم سراغ روایت ها. از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام: من لزم الخلوه بربه فقد حصل في الحما الامن، في الحما الامن، یا حما الامن به درست تر بود، من بعد اینجوری میخوندم: من لزم الخلوه بربه فقد حصل في الحما الامن والعيش الامتع. الفاظی به کار برده امیرالمومنین علیه السلام: و علم انه لا ینال من عند الله الا بنفس جاهدت و عین شاهده. میفهمد که هر کس به مناجات با خدا، به خلوت به رب، خلوت با مربیش، با ربش التزام داشته باشه، اینو انتخاب بکنه، به یک زندگی استوار و یک عیش خوشتر دست پیدا میکنه. یعنی استحکام تو زندگیش هست، لذت و خوشی تو زندگیش هستش، یک پشتوانه خیلی محکم داره، استوار داره، یه تکیه گاه داره. چرا؟ چون شما دائما خدمت ربت هستی و دائما داری ازش درخواست میکنی، دائما تکیه بهش داری، کنار مربیت هستی، مربی دائما پشت سرت هست، بالا سرت هست، اون ربی که بی نهایت بیشتر از خودت دوست داره. مناجات یعنی همین دیگه، دعا یعنی همین، تو دائما این ارتباطو داری. اونی که زندگی محکم و قدرتمند میخواد، هیچ وقت زندگیش میخواد احساس بی پناهی، بی کسی بهش دست نده، باید بره سراغ کس کسان. وقتی که انسان کسشو غلط انتخاب میکنه، فکر میکنه اون کسی که قراره بهش تکیه بده بابا مامانشه یا شوهرشه یا زنشه یا بچه‌هاش هستن یا دوستاش هستن یا حتی خودشه، سوادش، معلوماتش، تخصصش، این بیپناه میشه، این روی آرامش و شادیو نخواهد دید، این دائما استراب داره، غم به سراغش میاد، با اینکه آدم توانمندی هم هست. یعنی همه میبینن میگن خوش به حال این آدمی، آدم چقدر تواناست، چقدر قویه، چقدر موقعیتش خوبه، چقدر محبوبه، چقدر مشهوره، چقدر پولداره، ولی نه، اصلا حرامه به قلب یه کسی که تکیه به خودش داره، حرامه بر قلبش که به آرامش و شادی برسه، مگر کسی که دست از این شرک خودبینی برداره و تکیهش رو فقط بده به اون کسی که لا حول ولا قوت الا بهی، اون فقط همین. اگه درست دید که فقط باید به کی تکیه کنم، اون موقع است که زندگیش قدرت، امنیت میاد تو زندگیش. شوهر داشته باشه یا نداشته باشه، پدر مادر داشته باشه یا نداشته باشه، زن و بچه داشته باشه یا نداشته باشه، شغل و درآمد داشته باشه یا نداشته باشه، این آدم خدا میگه من با همه وجودم پشت این آدم هستم. خیلی حرف بلنده. این تعبیری که علی علیه السلام داره، فرماید که فی الحمل امنه، در یک حمایت فوق‌العاده استوار قرار میگیره. اونم چی؟ والعیش الامنه، یک زندگی منیعه، یه زندگی فوق‌العاده برجسته پیدا خواهد کرد. آدمی که اهل مناجات، اهل دعا هست، این آدم چسبیده به خدا و هر روز بلده که تو هر انتخابی، در هر ارتباطی، در هر تصمیمی اول پیش خدا میره، به خدا میگه خدای من تصمیم دارم این کار رو انجام بدم، من میخوام این کار رو انجام بدم. شما فکر کنید مثلا شما حالی بحثات تو دوره خیر و برکت که ما مشهد داریم، اینا رو بحث نقش دعا در برکت، بحث خیلی مهمیه که شما اصلا در این صحیفه که من میگم شما ببین فهرست داره برای تک تک تصمیمای شما، تو هر تصمیمی قبل از اینکه بخوای با کسی در میون بذاری برو به خدا بگو. میخوای بری ازدواج کنی، در روایت داریم حضرت میگه اول برو به خدا بگو خدایا، با همین به همین سادگی، خدایا میخوام ازدواج کنم، همین خدایا میخوام ازدواج کنم، پس دارم به تو میگم خدای تو رب منی، تو مربی منی، تو پرورنده منی، من تصمیم گرفتم ازدواج کنم. خدا میخوام یه شغل انتخاب بکنم، خدای یه دوست میخوام، خدای همدم میخوام، خدای یه معلم میخوام، یه مربی میخوام. همین سادگی. ببین حضرت چقدر قشنگ ما یاد میده، میگه خدای همسر میخوام، پس برکت توی این همسر به من بده، مبارکش بکن زندگی ما رو. کسی اومد خدمت امام علیه السلام، حضرت علی وقتی که پیامبر حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو به امیرالمومنین سلام الله علیه دادن، این ازدواج صورت گرفت، یک کسی اومد دعا بکنه به حضرت، عرض کرد که با سازش و بچه فرزند آوری، ان شاء الله سازش داشته باشن، بچه‌هاشون خوب باشه. حضرت فرمود لا، اینجوری دعا نکن، بگو مع الخیر والبرکه، با خیر و برکت، خیر و برکت، زندگی با خیر و برکت، نه با سازش و بچه داری. وقتی میگی خیر و برکت یعنی چی؟ یعنی همه چی، خیر باشه، شر توش نباشه، و برکت داشته باشه، مبارک باشه، برکت، برکت. یا یه زندگی هست زن و شوهر زندگی میکنن، پولدار میشن، اوضاعشون خوب میشه، ماشین آنچنانی، خانه های آنچنانی، نمیدونم، ولی برکت نیستین، یه ازدیاد ثروته. بعد میبینن یه زن و مرد هستن که من گاهی وقتا اینا رو زیارت میکنم، واقعا زیارت کردنی هم هستن، یه زن و مرد هستن، مرد یه کارمند ساده است، خانوم هم یه آدم عاشقی هستش که عشق خدا و اهل بیت استوار تو وجودش. میبینی این دوتا عاشقانه، زندگیشون انقدر برکت داره که نگو، ده ها صده ها هزاران نفر از زندگی آدم دارن استفاده میکنن، خیرش داره به خیلی ها میرسه، برکت داره زندگیشون، به میلیون ها نفر میتونن کمک کنن، بعد خیرشون به ائمه میرسه، به شهدا میرسه، به انبیا میرسه، به صدیقین میرسه، خیر داره این زندگی، زندگیش باید الان خودش هم بده کار طرف، ولی زندگیشون برکت داره، مبارکه، میلیون ها نفر از قبل اینا دارن خیر میبینن، با همون 3-4 میلیون تومن درآمد ماهانشون، ولی برکت دارن، برکت. دعا اینه دیگه، مناجات انسان این کارو میکنه با انسان. میفهمد که اگه کسی یاد بگیره خلوت رو، یاد بگیره خلوت کردن، خیلی مهمه. این فرمول حالا من توی مباحث توحیدی و اردو زیاده، خلوت علامت بلوغ آدمه، علامت بلوغ. این میگم من رفتم با یه دختری عقد کردم، نامزدیم الان با هم، اینجوریه که من هر وقت میرم خونش اون پامشو فرار میکنه، تا در خونه رو میذارم میرم تو، اون از یه در دیگه در میره. این رفته نامزد بازی و خلوت، اول کس که فرار میکنه کیه؟ اونه. خب دیگه این چی شد اصلا؟ چی شد؟ بگم همیشه میشنم با مادر زنم حرف میزنم، یا باید با پدر زنم حرف بزنم، اون اصلا نمیاد پیش من، یعنی هیچی. خب این فرهنگ رو کسی میفهمه که مثلا من در روایت هم داریم دختر رو زود شوهر ندید، خیلی هم عجله نکنید، دیر نشه زود هم نشه، خیلی دیر میفهمه دختر وقتی خیلی زود شوهر داده میشه اصلا نمیفهمه عشق یعنی چی، الفت نمیتونه بگیره، بیشتر از این میترسه تا بخواد باش کنار طرف چیکار کنه، انس بگیره، اصلا مفهوم عشق، بلوغ عاطفی، بلوغ عاشقی اصلا نمیدونه یعنی چی. این تا اومده به خودش بیاد تو بچگی بابا ننش میگه برو شوهر کن، یعنی مثلا نمیفهمه به اون بلوغ نرسیده، اجزورش هم میکنه برو زود شوهر کن، 15 سال 17 سال 18 سال یعنی از وقتش نشده که این باید برسه، باید به اون بلوغه برسه که بخواد با یه کسی عاشقی بکنه، ولی هنوز بچه 18 سالشه، ولی بچه هست نه، برای زود خواستگار داره، پسر خالت میخواد، پسر عمود میخواد، بیا برو ازدواج کن، اونا مثلا نمیدونه ازدواج یعنی چی اصلا، یعنی تو حال هوای درس و کنکور و نمیدونم چیزای دیگه از اینو زود میدنش بغل آدم میندازنش یه سیویل کلوفتی، بعد اصلا بلد نیست اصلا این عاشقی، عاشقی باید بیاد، یعنی باید این عاشقیه بیاد، این خواسته بیاد، خب اونس نمیگیره دیگه. اینجوری ما همینجوری هستیم، ما دقیقا مثل همیم، یعنی نمیفهمیم عاشق اصلا، کلمه عشق در مورد آسمون رو درک نکردیم هنوز، وقتی میگه خدا الهت معشوقته، چون بلوغ پیدا نکردیم، وقتی عشق کلمه عشق میاد ما یاد یه جنس مخالف میفتیم، یا مثلا یاد یه مثلا کمال پول اینا میگم عاشق اینم، من الان عاشق اینم، اینو دوست دارم، یا مثلا یه کمال گیاهی برم مثلا قهرمان جهان بشم، نمیدونم برم، وقتی من عشق مثلا یادم میفته میخوام نماینده مجلس شم، سردار بشم، نمیدونم رئیس جمهور شم، عشق اینا رو یادمون میفته، میگم عاشق بهم عشق مثلا یه چلو کباب میاد زدیش، میگم عاشق چلو کباب، ها دیدی من عاشق نمیدونم عاشق فلان هستم، اینا رو میفهمه. وقتی بهش میگی عشق اهل بیت خدا، اصلا قندی تو دل این آب نمیشه، هیچ قندی آب نمیشه اصلا، یعنی پیوند عاشقی نمیدونم هیچی نمیاد اصلا. خلوت هم علامت بلوغ یه آدمه، وقتی یه آدم خلوت نداره، وقتی یه آدم قال گذاشتن دیگران رو بلد نیست، ببین تو عشق عاشقی جنسی بخش حیوانی آدم، این بچه تازه اصلا خواستگاه برش اومده، ولی از همون اول چون دوست داره طرفشو، یاد میگیره که چجوری قال بذارن همدیگر رو، بقیه رو چجوری قال بذارن، میدونی؟ قشنگ یاد میگیرن، بلدن، خلوت سازی میکنن برای هم دیگه، یعنی زیرکانه با هم خلوت میکنن، مجازی و حقیقی و همه جوره با هم رابطه دارن، خلوت سازی، چون عشق تو افتاده تو دل آدم. علامت بلوغ یه نفر این استش که از بقیه فاصله میگیره، میدونی اگه عرض فاصله یه هلش بدن و نمیدونم دعای جمعی و دیگه نمیدونم عبادت جمعی، اینا خب عیاشی های جمعیه، خوبه، خیلی خوبه، انسان روح جمعی رو لازم داره تو می و مطرب های معنویش، اما خلوت یه چیز دیگه است. خلوت یعنی تو تک تک ائمه رو میکشونی تو خلوت، امام حسن مجتبی، سید الشهدا، حضرت زهرا، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، با تک تکشون میشینی خلوت میکنی. فرشته ها، فرشته های بزرگ الهی وقت داری برای حرف زدن و گپ زدن باهاشون، خلوت کردن. خود خدا، خود خدا. در روایت داریم هر کس میخواد بدونه پیش خدا چقدر قیمت داره، ببینه خدا پیشش چقدر قیمت داره. علامت قیمت دار بودن خدا این استش که تو حاضری این چهارتا رو چقدر قال بذاری، چقدر حاضری بپردازی، که دست از سرت بردارن این چهارتا، دست از سرت بردارن و تو بتونی به یه ساعت خلوت بری. چقدر حاضر رشوه بدی به این چهارتا؟ پو دست از سرم بردارید که من به یه حرم برم، به یه خلوت برم، یه دو ساعت شب بتونم، دو ساعت شب بتونم برم به خلوت. وقتی حاضر نیستی بها به پردازی، اصلا موضوعیت نداره زندگیت، یعنی هنوز بالغ نشدی. پس باید هی قضا بخوری، هی بشنوی. آدمی فربه شود از راه گوش، هی تا یواش یواش قضا بی که بخوری بالغ بشی. بالغ که شدی وقت ازدواجته با غیب، وقت ازدواجته، وقتش بگی اشهد و ان لا اله الا الله، شهادت میدم دیگه، من دیگه شهادت میدم الان که واقعا معشوقی جز خودش ندارم، دلبری جز خودش ندارم. اون تازه میشه بهت گفت تولدت مبارک، باطن انسانی پیدا میکنه انسان، تولدش مبارک میشه، وارد آدم ها میشه، وارد افراد بالغ میشه. چطور دو یه دختر یه پسر وقتی که بهش میگی خواستگار بده، میگه من بچه هم نمیخوام، نه 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 نه، یعنی هنو چی نشده؟ هنو بالغ نیست. اما وقتی من گفتش که میخوام فلانی دوست دارم میخوام، آها، یعنی بالغ شد. تا وقتی به خلوت نری یعنی بلوغ نداری، تا وقتی قال نذاری دنیا رو بالغ نیستیم. تا وقتی لذتت این نباشه که بری بشینی رو سجاده همه رو قال بذاری، شروع کنی یا خودت حرف بزنی یا ذکر بگی یا شروع کنی ببینی امام چی میذاره تو دهنت، همون جوری که امام میگه بگی بگو، هنوز بلوغ پیدا نکردیم. اینم خیلی بده آدم بالغ نشده از دنیا بره. ما چی رو بد میدونیم؟ ما که یه جوان ازدواج حیوانی نکرده باشه مرده باشه میگیم آخه، بعد هم رو هجدهش میدونیم جوان ناکام. اما نه، ما ناکامیم که کام از خدا نمیگیریم، کام از غیب نمیگیریم، کام از اهل بیت نمیگیریم، کام از فرشته ها نمیگیریم، بعد هم میمیریم. آدم تا به خلوت بازی و قال گذاشتن نیفته هنوز بزرگ نشده. این بلوغ هم بلوغ سنی نیست. میبینه یه دفعه یه جوونه، من خیلی سراغ دارم جوونای 14 15 حتی کمتر 20 ساله بالغ شده، بلوغ انسانی داره، بو که میکنی بوی آدم میده، میبینیش آدم رو نگاه میکنی، ولی کسی هم هست نه 60 سالشه ولی بچه هست، اصلا بوی آدم نمیده، رنگ آدم نیست، رنگ آدم نیست. پس این خیلی مهمه که برسونی خودتو به این بلوغ، زورم نباید بزنی، ولی آدم ذره ذره عاشقی کنه اون بلوغه میرسه. غربی ها چی کار میکنن جووناشون، دختراشون 8 ساله 9 ساله بالغ میشن؟ شما تو مدارس غربی که برید، من بودم اونجا از نزدیک دیدم، مدرسه سوم ابتدایی دختر باید قرص ضد بارداری بخوره. اینجا مدرسه ما بی مسخره است همچین چیزی. یعنی لوازم تحصیلی تو کیفشون ماماناشون حتما قرص میذاره که باید بخورن، برای پسران کاندوم میذارن، چون این بچه 9 سالشه ولی از نطفهش تو سکس بسته شده، یا چششو باز کرده، پدر مادرش دائما سکس دیدن، موقع بارداری این پدر مادر تغذیه شدن، بچه هم داره تغذیه میشه، بچه یه عالم تصویر داره تو رحم مادر از سکس میگیره، این اصلا نطفهش تو سکس بسته میشه، تو سکس دوران بلوغ بارداریشو طی میکنه، دوران جنینشو به دنیا میاد، همه اطرافش هم اینا رو داره میبینه، عکس و فیلم و همه رو داره اینا رو میبینه، این میشه 7 سال 8 سال بالغه. برای همین که سوم ابتدایی حتما باید کاندوم داشته باشه پسر، دختر باید قرص ضد باده، چون شما هیکلاشونه که نگاه کنید اصلا با هیکل دختر 9 ساله ما خیلی متفاوت. الان متاسفانه با این اینترنت بچه ها دارن بلوغ زودرس پیدا میکنن، ما هم داریم، خیلی فاجعه داره برام اتفاق میفته، ولی هست دیگه. وقتی شما یه کسی رو تو یه بود تغذیه میکنید، تو اون بود چی پیدا میکنه؟ بله، بلوغ پیدا میکنه. یه کسی هوشش رو دائما پرورش میدی، مثل اشتباهی که الان هست، بود و مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه نمیدونم تیز هوشان، مدرسه نابغه ها فلان، اینو سری مثلا 14 15 ساله شده الان تیز هوش شده نابغه. بعد خوبه، بد نیست که نبوغش رو بالغ کردی، میتونه اختراع داشته باشه، اکتشاف بکنه، خیلی خوبه، فیزیکو یه جوری میفهمه الان، با اینکه 18 سالشه یه پروفسور فیزیک انقدر نمیفهمه، زود بالغ شده این، ولی فقط تو یه بوده اینو، مثل پینوکیو شده، دماغش خیلی بلنده، اصلا به سنگینی میندازه، همه جا گیر میکنه، دیدید دیگه. یادتون نرفته پینوکیو رو که حضرت پینوکیو رو یادتون نره، همه جا دماغش گیر میکنه، خب این دیگه اصلا اذیتش میکنه دیگه. این هوش این بچه رو شما بزرگش کردید، بچه شد هی آقا دکتر آقا مهندس هم بهش گفت، یعنی 18 19 سالشه، تعادل نداره این بچه الان، تعادلای دیگه نداره، هیچ دیگه، حالا میشه اینو درستش کرد؟ و این بخش عقلیش رشد نکرده ولی هوشیش فوق العاده رشد کرده، رتبه کنکورش یه رقمیه، رتبه عقلیش نه، این الان وقتی ازدواج میکنه نه شوهر خوبیه نه بابای خوبیه، و رتبه هوشیش فوق العاده است، دکتر مهندسای زیاد اما نه بابای خوبیه نه همسرای خوبیه نه مامانای خوبیه نه همسرای خوبی هستن. بچه باید چه جوری بار بیاد؟ متعادل، یعنی پنج بخش شما باید متعادل بیاری بالا، نمیاری بالا. برو بچه هی برو زبان بخون، هی برو کامپیوتر بخون، برو اینو بخون، برو اونو بخون، بچه هی هوش دیگه اصلا رشد نمیکنه، بچه اصلا یه طرفش بزرگ شده، وقتی با عکس باطنش رو نگاه میکنی مثل کاریکاتورا شده، کاریکاتورا دیدید دیگه چیزی میکشن ها، این کله انقدره، هیکلش هم انقدر دیگه اصلا، یا دماغش از کل هیکل بزرگتره. این پرورش های ماست که یاد گرفتیم بچه‌های مردم رو چجوری پرورش بدیم، بچه خودمون هم همینطور هستش. این باید متعادل تربیت بشه. بعضی از آدم ها هستن 18 19 20 سال کاملا انسانی بالغ شده، کاملا بالغ شده، خورده بلده، نطفش خیلی خوب بوده، لقمش حلال بوده، نقمه حلال فوق العاده معجزه می، تو اصلا کار تربیتی وقت لقمه حلال میده خودش تربیته، اصلا کار تربیتی خیلی لازم نیست بکنی، همین لقمه حلال رو بهش بده، همین شیر پاک رو بهش بده، شیر آروم بهش بده، این بچه بخوره، مادر شیرش آروم باشه، خوب شخصیت مادر آروم باشه، مهربون و شاد و آرام، شیر بده به این بچه، این معجزه میشه، این بچه جز نوابق بار میاد، لقمه حلال بهش بده ببین چه اتفاقی میفته. حالا وای باره که یک کسی لقمه حلال بده کار تربیتی هم بکنه، این دیگه مثلا میشه 18 19 مثلا ناوقه است توی غیب، عقلانیت غیبیش، هوش معنوی این بچه فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. میبینی یه آیت الله بعد 80 سال رسیده، این 13 سالگی رسیده، 13 سال رسیده، 14 سال تموم شده دیگه، تموم شد، بالغ شد، چون خوب خورده، خوراک بهش دادن، خورده الان اینه که 14 15 20 اوف، این تا کجا پرواز میکنه، 20 سالشه ها، ولی میره آقا، پر میزنه میره، باید کسی بینه 80 سالشه 2 سانت هم نمیتونه بلند شه، 2 سانت هم نمیتونه بلند شه، تغذیه تغذیه تغذیه. حالا این خیلی مهمه، که کسی میخواد پر بزنه زودتر روش بکنه رو بال در بیاره، سرعت رو باید کم بکنید. سرعت رو نه، فاصله رو، عذر میخوام، سرعت رو باید زیاد کرد. چی جوری زیاد میشه؟ میگه برو تو خلوت، برو تمرینات رو انجام بده، تمرین عاشقی کن. چی جوری اونا سکس یاد میدن؟ بچه 9 سالگی بالغه، دختر ابن هیکلش اندازه دختر 30 ساله ما، زن 30 ساله ماست، 9 سالشه 10 سالشه، ببینیم بالغ شده. پسر همینطور هیکلش رو نگاه میکنیم، مثلا این 160 170 180 بعد بهش میخوام چند سالته؟ میگه من مثلا 13 سالم. ای بابا لوبیای سهرامیزه. اینجوری اومد بالا، اومد بالا. بعضی هم تو معنویت همینطورن، یعنی غذا خوب میخورن، بعد میبینی 13 14 15 سال پرید رفت، بال میزنه میره، به قول امام سلام الله علیه ره 100 ساله رو یه شبه میره. چند تا داشتیم تو کشور ما اینجوری؟ این معجزه انقلاب اسلامیه. نگیم انقلاب چیکار کرده، انقلاب چیکار میکنه. انقلاب این کارو کرد که آدم تربیت کرد تو این کشور، رو کره زمین، آدمایی که تو طول تاریخ نظیرشون رو نبوده. قرآن داره ازشون میگه بی‌نظیرن، روایت هم میگه بی‌نظیرن. انقلاب اسلامی آدمایی تربیت کرد که تو سطح کلان جامعه زیاد شدن. قبلا یه دونه دو تا قبل از انقلاب شما می‌خواستید پیدا کنید، 5 تا دونه مثلا یه دفعه پیدا می‌کردید از اینا. انقلاب که اومد یه دفعه سطح فرهنگ، ثروت و هوش غیبی و معنوی یه دفعه رفت بالا. از تو دلش صدها هزار میلیون ها ولی خدا تا اندرب به میرزقون رفتن. تازه قرآن میفهمد و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. صدها میلیونشون هم تو تربیت کرد، تو سراسر دنیا همه منتظرن، آماده، همه تو مقام شهادت هنها دارن زندگیشونو میکنن. زن خانه داره، کارمند، استاد دانشگاه، پزشک، پرستار، مهندس، دکتر، نمیدونم قصاب، نمیدونم لبنیاتی، راننده تاکسی، اما همه از اولیای خدا، همه آماده، همه آماده. صدها میلیون داخل کشور، خارج کشور تربیت شد. انقلاب اسلامی این کارو کرد. آدمایی که همه بال دارن، همه بال دارن. و من هم من ینتظر، منتظرن. انقلاب اسلامی صدها میلیون منتظر تربیت کرد که علی علیه السلام فرمود با من و هم درجه من هستن. هی نگیم بشین بگیم که مقایسه های الکی انجام بدیم بین مثلا خودمون و کشورهای دیگه. وقتی شما فاز آدمیت دماده تو معیار آدمیت حرف میزد، اون موقع بیاد حالا مقایسه بکن. الان تو کشور ما چه آدمایی تربیت شدن، جاهای دیگه چه آدمایی تربیت شدن. شما برخورد مردم با کرونا رو تو کشور خودمون ببینید، برخورد مردم با گرفتاری های کرونا رو. از کشور خودمون خارج شو، برو اسلامی ترین کشورها رو نگاه کن، اصلا قابل مقایسه نیست رفتارهای مردم با هم نوعان خودشون. این اون ثروته، این اون آدمیت هستش. شما کدوم کشور سراغ دارید؟ صدها میلیون بسته حمایتی، اونم با سخاوت تو این کشور تولید شد از پول خود مردم، داوطلبان عاشقانه. پرستارا بهشتی، دکترا بهشتی، کادر بیمارستان بهشتی، همه میبینی نورانی هستن. اون از اونا که اونجوری بال درآوردن و پرواز کردن و اونجوری آدمیت دارن. بیا تا بقیه مردم، آدمیت یعنی این، انسانیت یعنی این دیگه. چی؟ و علم انه لا ینالو ما عند الله الا بنفس جاهده و عین شاهده. میفهمید اینو بدون، اون چیزی که پیش خداست رو هرگز به دست نمیاد. اون چیزی که پیش خداست برای شما در نظر گرفته، هیچ وقت دستت بهش نمیرسه، کسی نمیتونه بهش برسه. مگر چی؟ مگر یک نفس کوشا در عبادت، در خلوت. شما الان کسی قهرمان جهان میشه، مفتی میشه؟ شما سراغ دارید یه خطاط، یه نقاش، یه آشپز خوب، یه هنرمند خوب، یه خیاط خوب سراغ دارید بدون زحمت رسیده باشه؟ یه دونه، یه راننده خوب، یه ورزشگاه، یه فوتبالیست، یه والیبالیست، یه بسکتبالیست، یه رزمیکار سراغ دارید؟ بدون تمرین و خلوت با رشتهش، با معشوقش تونسته باشه موفق باشه؟ تو انسانیت هم همینطور. شما باید بری مربی داشته باشی، بری با مربی خلوت داشته باشی، بری تمریناتو انجام بدی. اگه بخوای نفس کوچا به نفسن الا به نفسن جاهده، یک کسی باید خیال پرواز داشته باشه. به من میخوام ثبت نام کنم توی زیر نظر یه مربی پرواز و میخوام برم سر کلاس این مربی پرواز، پرواز یاد بگیرم، به من پرواز یاد بده. نه که ما بریم باشگاه ثبت نام کنیم، یه خورده ثبت نام کنیم، بیا بهاشو بپذیم، پولش هم میپذیم، بعد یه خورده تمریناشو بگیم. وقت ندارم، حال ندارم، نمیرسم، سرم شلوغه. تو برای چی رفتی ثبت نام کردی؟ ثبت نام یعنی من وقت دارم چیکار کنم؟ تمرین انجام بدم، وقت دارم خلوت داشته باشم. خط زبان نقاشی، گلدوزی، رانندگی، هر چی، یعنی من وقت دارم. حضرت میگه شما نمیتونید به اون چیزی که پیش خداست برسید مگر اینکه وقت داشته باشید تمرین بکنید. به نفس جاهده، یه نفس کوشا، نه که حسشو ندارم، حالشو ندارم، الان موضوعم نیست، الان دغدغم نیست، الان آرزوم نیست، الان اصلا موضوع من نیست، اصلا علاقه هم ندارم پرواز کنم. خب پرواز نمی کنم. و اگه میگی میخوام پرواز کنم، پس برو سر کلاس پرواز. الان میخوام بریم آقا گلایدر کار بکنیم، ها ها، پرواز با هواپیما یه نفره، این پرواز هواپیما بدون موتورها یا یه نفره ها، یه موتورها، هر چی، بالاخره باید بری بشینی پشت دستگاه تمرین کنی، باید بری تا پرواز رو یاد بگیری. من میخوام خلبانی، اما نه، از هواپیما میترسم. خدا رحمت کنه شهید سعدزاده رو، آقا مصطفی عزیزمون توی سوریه. یه صحنه ازش دیدم، سوار یه دونه جنگنده شده بود، هواپیما جنگنده، جلوی هواپیما نشسته بود تو کابین. نه، بعد میگفت ببین اینو وقتی میخواد چیز بکنی پروازش بدی، سر علف گرفته بود اینجوری بگیری جلوش، شوخی میکرد، میگفت این یه ذره علف بگیرید جلوش، این تحریک بشه پرواز میکنه. میخواست یاد بده، بگو بچه خلبانی اینجوریه، بس قرار بازی در میاد که همه بخندن، شوخی میکرد. رفت و جلوی اون جنگنده نشسته و یه سری علف گرفته و جلوش، میگو مثل بره. و این نمیشه، باید بری فوتوفن. اینجوری بدم خندش میگیره، نه باید بری تو کابین، باید بری استاد ببینی. و نفس جاهده دیگه چی میخواد؟ و عین شاهده، چشم میخواد، چشمی که ببینه، یعنی شک و تردید. این که هر شب شما هر شب ماه رمضان دارید میگید چی؟ حتی شب قدر چند بار تکرار میشه، اللهم انی اسالک یقینا تباشر بهی قلبی، خدایا یه یقین به این بده که بچسب به این قلبم جدا نشه، و ایمانا یذهب الشک انی، یه ایمان به هم بده که تمام تردیدامو برطرف کنه، بفهمم چی میشنوم، بفهمم چی میخونم، ببینم، ببینم. یا حالا من دیدم این پسر پرواز کرد، منم دوست دارم پرواز کنم. دیدم این مثلا فوتبالیسته اینجوری کرد، این هنرمنده اینجوری کرد، این راننده اینجوری کرد، این دانشمنده اینجوری کرد، این آدم اختراع کرد. نفس شاهده، عین شاهده، چون دیدم اینا اینجورین، منم میخوام اینجوری بشم. آه دیدی؟ آدم گاهی وقتا با یه نگاه عاشق میشه، دیدم این جوونه، این مرده، این زنه این کارو میکنه، منم یه دفعه خوشم اومد رفتم تو این رشته. میبینی؟ باید ببینه آدم و جلو چشش باشه. وقتی جلو چشت بود، آها میخوام مثل این بشم. شما وقتی میخواد کسی میره تو باشگاه ورزشی، برای اینکه عین این شاهده پیدا کنه چیکار میکنن تو باشگاه؟ عکس قهرمانای اون رشته رو میزنن اونجا، دیدید؟ که تو چشه بخوره به اینا، اینا رو نگو چی جوری هستن، همش عکس. اونا هم که علاقه دارن فقط عکسای اینا رو جمع میکنن، دیدید؟ کسی که علاقه دارن عکسای هم رشته ای های خود قهرمانای رشته البرد علاقه شون رو همیشه دارن، اصلا تو اون فاز همیشه هستن. اگه یه کسی عاشق آدمیت باشه، عکسای اونا رو میزنن تو قلبش، تو موبایلش پر از این حرفاست راجع به این عاشقی ها و اینا، دیدنش و اینا. امروز من قبل از که بیام اینجا رفتم برای یه سلسله دانش آموز سخنرانی کردم، دانش آموزای 10-12 ساله، 13 ساله، امشب رفتم دیدم. بعد وقتی وارد مجلس اینا شدم دیدم چه مجلس نورانیه. بعد دیدم اینا همه عکسای قهرماناشون رو زدن، حاج قاسم سلیمانی، نمیدونم احمد متوسلیان، نمیدونم شاج همت، نمیدونم اینا، اینا قهرمانا جلو چششون این بچه ها اینا رو زدن، اینا به اینا نگاه میکنن که قراره کجا برن. یعنی چون افق و پرواز رو بلند گرفته، پایین نگرفته، نه جمادی گرفته، نه گیاهی، نه حیوانی، نه علمی، بلند گرفته، قهرمان های بلند پرواز رو میزنه. اونا که تو افق بلند پرواز کردن، اونا الگوهای این هستن، الگوهاش اینا هستن. یعنی قرار میخواد تا بهش، نه کجا، اند ربهم، تا اونجا میخواد بره. بچه این رو انتخاب کرده، تصمیمش رو گرفته، تا اونجا برم، تا اونجا برم. پس چشم شاهد میخواد، یعنی آدمات باید جلو چشت باشن، قهرمانات باید جلو چشت باشن و باید باشون ارتباط داشته باشی، ببینیشون، ارتباط داشته باشی باشون. اینا نگو چرا بعضی از آدما اینجوری هن، اینا افسردن، زنم افسرده شده. میگه خب برای چه زن افسرده شده؟ میگه این هفته یه بار میره به زهرا، تو افسرده ای که از اینا خوشت نمیاد، تو مشکل داری. این افسرده نیست که، این داره میره با قهرمانای کره زمین، با قهرمانای عالم انسانیت، دوست داره بره شهدا رو نگاه بکنه. همینی که سر نماز تو هم داری میخونی، زنت هم داره میخونه، زنت راست میگه، تو داری دروغ میگه. تو میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، ولی حاضر نیستی باشون ارتباط بگیری، اصلا موضوعت نیستن. ولی این نه، این زن تو صادقه، این میگه من میرم به زهرا با این شهدا ارتباط میگیرم و اونا هم زنده هستن دیگه، امامزادگان عشقی که همه امامزاده ان و همشون هم زندن و همشون هم شفاعت میکنن. شهیده دیگه، اسمش شهیده، یعنی زنده 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 و شاهد شاهد شاهده. تو نمیتونی بری به بهشت زهرا، اصلا تو معقولت نیست. میگه این افسرده است، این آدم افسرده است. خب تو افسرده ای، تو فسردگیت مال یه جای دیگه است، مال یه جای دیگه است. آخه آخه چقدر قشنگه. اگه رسیدم میخونم، نرسیدم چون وقتم کمه، ادامه این تیک دعا رو برید توی مناجات 15، تو مناجات محبین مریدین بخونید، اینا رو فوق العاده است. چیکار کرده امام؟ اللهم احملنا فی سفن نجاتک، خدایا ما رو سوار کشتی های نجاتت بکن. و متعنا باللذیذ مناجاتک، خدایا ما رو بهرمند کن از لذت مناجاتت، لذتش بیاد. همه حرف سر همین لذت است. آدم اگر بچشه اینو تمامه. منزل لذی زاق حلاوت محبت که فرام من که مدل. امام سجاد میگه کیه که شیرینی محبت تو رو بچشه و اصلا دیگه هوس کسی غیر از تو رو بکن. تو عشق هم همینطوره. تو هی میری میگی که بابا این به صلاحت نیست، باش ازدواج کنی، این نمیدونم مشکلات داره، اعتیاد داره، بد اخلاقه، چنینه. بود این مزه عشق اینو چشیده، وقتی یه مزه رو چشیده کر و کور شده، حالا حالیش نمیشه بابا این دختر به صلاحت نیست، این پسر به صلاحت نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه بخواد عقلش کار کنه چی چشیده؟ یه مزه خیالی اومده تو ذائقهش، غلط هم هستش، فاجعه هم بعدن ایجاد میشه. ولی این الان فعلا گرفتار این مزه هست، میدونی؟ گرفتار این طعمه هستش. ولی خدا 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 اگه مزه محبت خدا بیاد تو ذائقهش، خدا ایشالا، خدا به حق امام سجاد امشب نصیب هممون بکنین رو، امشب نصیب همه کنین رو. اینو اگه ما بچشیم، خود امام سجاد داره میگه، میگه لذت محبت خدا بیاد تو ذائقتون، تمومه دیگه، انسان جای دیگه نمیره. یعنی نمیره، یعنی چی نمیره؟ یعنی میشه صاحب قدرت. هیچ نه نفسش میتونه بکشوندش، نه شیطون میتونه بکشوندش، نه شیطون صفتا میتونن بکشوندش، هیچ دیگه قدرتی نمیتونه شخص رو از این در این خونه جای دیگه ببره. با فکر نمیتونی برسی عزیزم، فکر وسیله است، فکر برای ایجاد اون حالته. این فکر باید باشه، شنیدن باید باشه، فکر باید باشه، تفکر واجبه، لازمه، اما مسیر رو آدم با فکر نمیره، با چی میره؟ با قلب باید حرکت بکنه. لذا میفرماید چی؟ زاق حلاوت محبت، بچشه شیرینی. این کار عقل نیست، کار چیه؟ کار دله. خدایا متعنا به لذیذ مناجاتک، ما رو بهرمند کن از لذت مناجاتت. حیفم میاد اینا رو دارم میخونم توضیح هم نمیدم براتون. و اوردنا حیاز حبک، حوز شنیدید؟ آره؟ حوز، حیاز، حیاز. ما رو وارد حوزها، چه تعبیری داره حضرت، خیلی جالب و قشنگه، حیاز حبک، ما رو وارد حوز محبت خودت کن. قربون اماممون برم، چقدر عاشقه. حالا شما بعدش خیلی قشنگه، من نمیرسم اینا. و اوردنا، واردمون کن، ببرمون تو حوز. تو حوز میدونی که چه اتفاق میفته آه؟ تو حوز شما وقتی میخوایی یه نفر را خوب خیسش بکنی، آب نمیپاشی بهش، چیکار میکنی؟ هلش میدی میره تو حوز، هلش میدی. خدای ما رو وارد این حوز محبتت بکن، یعنی یه جا بریم تو خیس شیم تموم بشه، کار تموم بشه. این که پاتو بذاری دیدین که میرن تو استخر کنار آب جوش وای میستن، اون قسمتی که داغه، پاشونو میذارن میترسن چون داغه. مربی هایی که واردن چیکار میکنن؟ طرف هولش میدن، یعنی یه دفعه میره اون که حرارت بهش دستن و دیدن آروم شد، آروم شد، درست شد، حالا درست شد. یا اونایی که میرن آب گرمای مثل آب گرم سر اینو جای دیگه میرن، اونایی که میخوان تیتیش مامانی برن، ذره ذره نمیشه. مربی استادی بالا سرشون باشه، بابایی باشه، یه میزنه پرتش میکنه اون تو، تمام کار یه جا. آها، حالا میگه خوشم اومد. تو 4 ساعت اینجا نشستم نتونستم پاون بذارم. یه جوانمردی پیدا شد حولمون داد، آخه کاش 4 ساعت پیش پریده بودم توش. تمام کار تموم میشه. خدا چجوری حرف میزنه امام. خدای ما رو ببر تو حوض محبتت، حوض محبت خدا. حیاز، حیاز یعنی حوضها، حوضها. پس معلومه یه حوض هم نیست، یه حوض هم نیست. و اذقنا حلاوت ودک و قربک، بچشون، بچشون به ما شیرینی حلاوت ودک. ود می یعنی چی؟ ود یعنی عاشقی وفادارانه، پاکار بودن. شیرینی شو به من بچشون. این دختر پسرا که عاشق میشن، زن و مردا که عاشق هم میشن، یه چیزی رو دنبالش میگردن تو این رابطه، اون خیلی بهشون قدرت و شادی میده، اون مودت غیر از محبت. محبت که هست دیگه، محبت داشته که عاشق شده، دوستش داره، ولی بهش نرسیده هنوز. محبت هست ولی فرصت عاشقی نیست. فرصت عاشقی بهش میگن اون ود لازم داره. مودت و جعل بینکم مودتا و رحمه. این میگه من پس این پولم رو میخوام چی کار، آخر رفتم یه عالم پول جمع کردم، می چی؟ می هرم دوست دارم اینو بردم برم بازار براش لباس بخرم، برم براش طلا بخرم، برم نمیدونم هدیه کنم بهش. این فدا شدنه رو میخواد، این فرصت خدمت رو به اون جنس مخالف میخواد، که میخواد بهش بگه چقدر دوست دارم، چقدر دلش رو میخواد. زنم همینطور هستش، میبینی اینم دنبال این فرصت هست که هیچ، یه فداکاری، یه مودت، یه پاکار بودن، یه زحمت، مثل کاری که مادر دوست داره برای بچه دائما انجام بده. میگم خانم بابا حالا این بچه ها خسته ای مریضی، ول کن، من از رستوران غذا سفارش میدم بیاد همه دور هم بخوریم. مادر میگه نه، من باید خودم چی؟ خودم غذا درست کنم. میبینی این میخواد اون فرصت مثل شمع سوختن توی روابط عاشقانه پای بچه‌هاش، پای همسرش داشته باشه. مرد همینجوری دوست داره پای زن باشه، زن هم همینجوری دوست داره فداکاری بکنه. ود یعنی این، میگه خدایا شیرینی مصرف شدن برای تو، خرج شدن برای خودتو به ما بده. اینقدر این شیرینه که وقتی جبریل آمد به حضرت زهرا علیه السلام، به حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کرد خداوند به تو سلام میرسونه، میگه هر چی میخوای بگو. حضرت زهرا سلام الله علیها مادر ماستی، ما بچه های این مادریم. فهمود عرض کرد که به خدا جواب سلام خدا رو میده، انت السلام، منک السلام، الیک السلام. بعد میگه چی؟ میگه شیرینی خدمت به خدا منو از هر خواسته دیگری بی نیاز میکنه. به این خانم میگه خانم تو شغل تو ول کردی، این همه درس خوندی، تحصیلات تو ول کردی، الان همش نشستی تو خونه. میگه این شیرینی این که من الان پای بچه‌م پای شوهرم هستم، با هیچی آزه نیستم عوضش کنم، کجا میتونم پیدا کنم اینو؟ آدم وقتی به خدا میرسه میگه خدایا سهم تو من زیاد کن. کجا آدم مصرف شه غیر از پیش خدا؟ جای دیگه میارزه؟ جوانی، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی، بخش عقلی، کجا میارزه غیر پای خدا؟ اصلا کی میخره؟ هر که بخره مفت میخره. آخرم میگه بی خود کردی، وظیفت بود میخواستی نکنی. میزن تو صورت آدم، تو ذوق آدم، هر که باشه خداست فقط خوب میخره. بفروشیم به خدا. میگه خدای اینو بچشون به من، شیرینی اون مصرف شدن، ودت، عشق تو خودت که من عاشقت بشم، دوست داشته باشم، فقط مال تو باشم، تو منو بردار، تو منو بخر، من فقط باید پای تو خرج شم، هیچ جا دیگه دوست ندارم خرج شم خدایا. و چی؟ طبیعیه دیگه، وقتی شما این ودو داشتی در واقع تو چه ظرفی میخوای؟ تو ظرف قرب میخوای. قرب یعنی چی؟ یعنی پیش تو باشم، پیش تو باشم. فقط آدم های زرنگ هستن که به خدا میگن من پیش تو، جای دیگه نه. رفتید پیش معصوم یا تو خونه هاتون خواستید با چهار آدم معصوم حرف بزنید، جامعه کبیره میخونید دیگه، قشنگ ترین و عاشقانه ترین نشون میده. چی؟ فمعکم معکم لا مع غیرکم، فقط با شما، فقط با شما، نه با غیر شما، با هیچ کسی دیگه نمیتونم، تحمل ندارم، فقط پیش خودتون میخوام باشم. فی الدنیا والآخره، ابدیت.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.